بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. خب بس درباره این بود که آیا تعذیر مالی جایزه یا خیر؟ تو بعضی از کتاب‌های تاریخی باز این هست، تو کتاب مغنیه ابن قدامه اونجا هم اینو نقل کرده که کانو یضربون علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ازشترا جزافن. اگر کسی گزافه در معامله انجام میداد، معاملات گزافی، حالا فرض کنید وزن نمی کرد یا قیمت مشخص نبود یا هرچی، شلاق می زدند، ولا یأخذون المال، ولی مال را نمی گرفتند. این تو کتاب مغنی ابن قدامه هست، ولی خب این هم سندش مشکل داره هم دلالتش. سندش که خب اصلا سند ندارد، بر فرضم داشته باشه تو منابع اهل سنت به درد ما نمیخوره. از نظر دلالت هم مشکل داره، چون این فقط میگوید که زمان رسول الله صلی الله علیه و آله شلاق میزدند اما مال را نمیگرفتند. این که مال را نمیگرفتند چون جایز نبود که محل بحث ماست، چون جایز نبود مال نمیگرفتند، یا این که نه جایز بود اما خب نمیگرفتند، مباح بود ولی عمل نکردن، چون احتمال این دومی هست، ولذا این دلالتی برای بحث ما نداره. تا اینجا نتیجه این شد که اصل اولی حرمت مال مردمه. حرمت به معنی احترام. و قرآن هم فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل به باطل نکنید. منحصر کرده جواز اخذ مال را در تجارت انترازن، فقط تجارت انترازنه که مجوز اخذ ماله، و در مواردی که مثل احتکار یا مثلا گران فروشی یا غش در معامله، در اینجور موارد اون تجارت انترازن نیست. بنابراین غرامت مالی یا مصادره مال، اینها اکل مال به باطل و جایز نیست. خب یه قاعده ای توی قواعد فقهی هست، آره دیگه، چون موارد استثناء هم عرض کردم فقط یک مورد، ما نحن فهم این مورد نیست، نه تموم نشده هنوز، خیلی کار داریم. نه هنوز تموم نشده. یه قاعده‌ای هست تو قواعد فقهی میگوین که التعذیرو به ما یراه الحاکم، تعذیرات به نظر حاکمه. طبق این قاعده اگر که حاکم شرع صلاح بدونه که تعذیر مالی بکنه و اندازه تعذیر هم به نظر حاکمه که چقدر مال بگیره از چه شخصی بگیره، طبق این قاعده می شود گفت که تعذیرات مالی جایزه به نظر حاکم شرع، که حالا حاکم شرعش هم بعد توضیح میدم. خب حالا همین، خب همین. خب این قاعده اولا مسلم نیست، یعنی دلیلی برش نداریم، بر این قاعده ها خود قاعده دلیل نداره. مضافاً بر این که این قاعده مشرع نیست. چجور درباره الناس مسلطون علی اموالهم، اونجا میگفتن که این حدیث یا این قاعده مشرع نیست، یعنی اگر که شما شک کردید یه کسی یه نوع تسلطی بر مال خودش داره یا نداره، الناس مسلطون به درد نمیخوره. این نمیتونه ثابت کنه که هر سلطنتی را که شک داریم طبق الناس مسلطون درسته، این ثابت نمیشود. الحاکم یه قاعده هست تو فقه، اما الحاکم مشرع نیست. بنه حال من یه مثالی عرض میکنم. فرض کنید یه کسی یه جرمی مرتکب شد، حاکم شرع هم میخواد تعذیرش کنه. آیا حاکم شرع میتونه تعذیر اینجوری بکنه؟ بگه اینو لخت مادرزادش کنید، بکنیدش تو خیابون، همین آبروش بره. اینجور تعذیری حاکم میتونه بکنه یا نه؟ شرع اجازه نمیده. خب خودمون شلاق زدنم شرع اجازه نمیده، لخت کردن مردم حرامه، خب شلاق زدن مردم هم حرامه، فرقی نمیکنه که. خب بله، اما پیغمبر که اجازه نداد مطلقا بزنی، پیغمبر یه جای خاص زده. یا این که مثلا فرض کنید که چرا بعضی، چرا اینجا بعضی موارد اجازه داده، اونجایی که مثلا پزشک میخواد که مداوا کنه، خب همه دیگه، خب اونم نامحرم دیدنه دیگه، چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه. بحث تشهیر زدن، آبرو بردن، یا مثلا فرض کنید توبیخ کردن، دیروز تو عبارت ابن فهد خوندم توبیخ کردن رو گفته بود، توبیخ کردن مگه حرام نیست؟ بله. خواهم همین، فقط میخوام بگم اینا مشرع نیستن. هر جا شرع اجازه داد میپذیریم، اما اگر شرع اجازه نداد نمیتونیم بگوییم تعذیرات دست حاکم، حاکم هر کی هر جور دلش خواست تعذیر کنه. مال گرفتن از مردم با اون لخت کردن و برهنه کردن هیچ فرقی نمیکنه. پیغمبر خدا فرمود مال مردم مثل ارز مردم احترام داره. بله بله، اون بحث عناوین ثانویه است. ما فعلا هنوز داریم احکام اولیه میگیم، ضرورت رو هنو نرس. پس بینه همون جوری که ارز مردم احترام داره، مال مردم هم احترام داره. اگر حاکم شهر نمیتونه ارز کسی رو از بین ببره، مالش هم نمیتونه از بین ببره. پس این قاعده نمیتونه دلیل مسئله بشه. تا اینجا نتیجه بحث این شد که حکم اولیه آن است که تعذیر مالی جایز نیست، نه مصادره، نه غرامت و نه محدودیت. ما نمیتونیم تو مسائل مالی هم این کارو بکنیم، بگیم که همون قانونی که گفتم تو مصرها میگه هیچ کس حق نداره بیش از 1000 متر زمین مالک بشود، محدود کنه مالکیت مردم رو. قرآن میفرمه فضلنا بعضهم علی بعض فی الرزق، تو اموال ما اصلا تفاوت بین مردم گذاشتیم، یکی روزیش بیشتره یکی کمتر. خب این میشه اصل اولی. حالا تا برسم به احکام ثانوی، یه نکته دیگرم عرض بکنم. چرا دیگرم رزقه؟ نفس کشیدن رزقه، نمیدونم درس خوندن رزقه، پول داشتن رزقه، همه اینا رزق حساب میشود. بله حالا اینا میرسه. حالا اینا فعلا اصل اولی تو اینجا گفتیم جایز نیست. و اما یکی دو تا راه حل حالا ذکر بکنم. یک راه حل اینه که قبلا عرض میکردم که یک قراردادهایی داریم، قراردادهای غیر مکتوب. یا مثلا بگوییم قراردادهای عقد ضمنی، ضمن عقد نمیگم، خود عقد ضمنی باشه. عرف، عادت، بناء عقلا، در خیلی مواقع اینا خودشون قراردادهای غیر مکتوبند. فرض کنی الان یه قراردادی بین همه ماها تو همین جمع یه قرارداد اینجوری نوشتیم، اما غیر مکتوبم، نوشته رو قلم و کاغذ نها، یه قرارداد غیر مکتوب الزامی و اجباری هممون داریم و اون که باید صادات رو احترام کنیم، نه به عنوان دستور شرع، نه اصلا سید اولاد پیغمبر احترام داره. این یه قرارداد چیه؟ غیر مکتوب. و از این جور قراردادها زیاده. اگر کسی این حرفو بپذیره که قراردادهای غیر مکتوب داریم و قراردادهای غیر مکتوب الزام آور هستند، اگر کسی اینو بپذیره، یکی از قراردادهای غیر مکتوب این است که حکومت، هر حکومتی باشه، حتی حکومت ظلمه، حکومت جائر، حکومت میتواند برخی افراد را برای بعضی از جرمها مجازات مالی بکند. و در این صورت وقت حکومت میتونه کسی جریمه بکنه یا مالشو مصادره بکنه. این یک راه حل اگر کسی اینو بپذیره با این مقدماتی که عرض کردم. اینو قبلا من بحث کرده بودم، الانم نگفتم داره یا نداره، گفتم اگر کسی اینو بپذیره. نه این اولیه میشه، اگر اینو کسی بپذیره این اولیست، ثانوی رو الان میرسم. بله نه قرارداد فقط با یه شهر نهی نکرده باشن بس. خب چون ولی اگر که خودم اومدم اینجا قراردادی امضا کردم این میشه تجارتا ترازن دیگه. همین گفتم این غیر مکتوب یعنی ننوشته، اما با زبان بی زبانی گفته، چون با زبان بی زبانیه. شرعم که از این نهی نکرده پس الزام آور هست. تأثیر به مال رو نهی کرده، گفته مگر این که چی باشه؟ تجارت انتراز باشه. اگه شما این قرارداد غیر مکتوب را پذیرفته اید تجارت انترازه دیگه. خب بله، خب من که نگفتم حالا هست یا نگفتم اگر کسی اینو بپذیره. درستش هم مثلا اتفاقا همین است، فقط قبلا هی مکرر گفتم تو فقه متاسفانه این چیزای غیر مکتوب یا غیر ملفوظ رو بس نکردن، در حالی که اصلا دنیا رو اینا میچرخه. اصلا حقوق کامن لاو همینه دیگه، حقوق کامن لاو. الان بیشتر دنیا حقوق کامن لاوه، این همینه. به هر حال این یک راه حل. راه حل دوم اینه که اگر کسی بگوید قاضی و حاکم فقط کسی نیست که فصل خصومت میکنه، اینا نمیگن قاضی. تو فقه قاضی یعنی چی؟ یعنی اونی که فصل خصومت میکنه. ولی اگه شما بیاد اینجوری بفرمایید، بگویید دادستان، دادیار، اینا همه قاضی هند. دادستان و دادیار اینا رو بهشون بگیم قاضی. بلکه رئیس هر کلانتری رو بگیم قاضی. رؤسای کلانتری ها اینا رو هم اسمشون رو بگذاریم قاضی. و بلکه همه پلیس ها رو هم اسمشون رو بگذارید قاضی. اگر کلمه قاضی شامل اینا بشود میشه جریمه مالی رو درست کنید. آره اونه که خواستم. بله آره دیگه همون اونا، مرادم همون اون قسمی. خب بینه الان بینه متاسفانه اینا رو خب بس نکردن تو فقه به اینا خلاف شر داره میشه. ببینید الان یه نفر که میخوان دستگیر کنن کی حکم دستگیری میده؟ دادستان. دادستان هم که قاضینی، کسی که قاضینی چه حقی داره به یه کسی دستگیر کنید؟ یه حرامه دیگه. ببینید دنیا و عقلا که این کارا رو پذیرفتن به خاطر اینکه تو دنیا دادستان رو قاضی میدونند. نخیر، نماینده قاضی نه، اصلا دادستان در مقابل قاضیه. دادستان مدعی العموم در مقابل قاضی، نه اینکه نماینده قاضی. قاضی تعیینش نمیکنه، خودش مستقل دادستان. اینکه دادستان میگه دستگیر بکنید، یا اصلا یک کسی میخواد یکی بازجویی کنه، بازجویی حکم قاضی میخواد، قاضی هم که نگفته کسی رو بازجویی کنه، خود بازجو بازجویی میکنه. این اگه قاضی بله، یعنی اینا عرف اینا رو میگه قاضی. تو فقه میگفتن قاضی فصل خصومت، در حالی که اینا فصل خصومت اینا اصلا مقدمات قضاوته و مقدمات قضاوت خودش حکم قاضی میخواد. خیلی خوب باشه. بله زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قاضی میگفت دستگیر کنید، خود قاضی بازجویی میکرد. این تو روایات داریم دیگه، حضرت علی سلام الله علیه خود امیرالمومنین بازجویی میکرد، خب اون قاضی هم بود. اما الان که اینا جدا شده، به چه دلیلی بازجو کسی را بازجویی میکند؟ تا کسی قاضی نباشه که نمیتونه حکم نمیگیره، که حکم نمیگیره. نخه الان که این کار نمیشه، خود شخص دخو نیست که الان اگر بدن، ولی نیست که دخو. همین میگم که قاضی لازم نیست که فصل خصومت، فصل خصومت یعنی حکم. اما به چه دلیلی شما میگه طرف رو دستگیر کن؟ این که فصل خصومت نیست. دستگیر کردن یه آدمی که جرمش ثابت نشده حکم قاضی میخواد، در حالی که الان دادستان میگه بگیر. حکم داره که یعنی قاضی باشه دیگه، حکم داره که قاضی باشه، همین. پس یعنی قاضیه، پس دادستانو اگر قاضی دونستین اینو درست میشه به اعلانه. بله بله، این اتفاق داشتم مقدمه چیدم بر همین نکته که حاج آقا اشاره کرد. ببینید اینا رو داشتم مثلا مقدمه بر همین میچیدم، که حکم قاضی همیشه باید جزئی باشه نه کلی. یعنی اگر یه وقت یه قاضی بگه تو خیابون هر کس داره تظاهرات میکنه دستگیرش کنید، این خود این حکم قاضی جرمه از نظر شرعی و از نظر قانونی، هر دوتاش. قاضی هیچ وقت حق حکم کلی ندارد. قاضی باید همیشه اینجوری بگید آقای فلانی را در خیابون فلان در روز فلان دستگیر کنید، نمیتونه بگه هر کسی که فلان کرد دستگیرش کنید، یه حکم کلی. نه حکم حاکم هم نمیتونه دستور اینجوری بده، نه نه هیچ که. اون که قانون گذاره میتونه، قانون گذاره، نه حالا اگر اونه یا مجلسه یا هرکی، قانون گذار. حکم کلی در هر صورتی خلافه و عقلا هم اینه نمیپذیرن. ما هم در شرع هر چه داریم، احکامی که رسول خدا امیرالمومنین اینا که قاضی بودند صادر کردن، حکم جزئیه. یعنی میگه آقای فلانی رو در تاریخ فلان در مکان فلان. بنابراین یه قاضی میتونه بگوید هر کس آب تو شیر ریخت دستگیرش کنید، این حقو نداره. دو خود قاضی اگه اینه بگه مجرمه. نه نمیتونه، باید بگه آقای فلانی که الان مسته بگیریدش. بله چرا؟ نه خیر همینه. بله خب اون کار کسی؟ خب میتونه بگه جرمه، اما نمیتونه بگه دستگیرش کنین، مگر اینکه دونه دونه آقای پاسبان فلان، شما آقای فلان را در فلان مکان بر دستگیرش کن، اینو میتونه بگه. بله این دلیلش اینه که اصلا اساس عدالت قضاوت بر عدالت و عدالت به اینه که فرد در چه زمانی در چه مکانی. نه نه این نتیجه نمیخوام بگیرم، ولی میخوام بگویم که حکم کلی نمیتونه بده. یعنی ما نمیتونیم بگیم که هر که آب تو شیر ریخ بگیریدش. بس قانونم کار مجلس یا دولت یا مرجع تقلید هرچی. خب بله، اما وقت این را خب همین قانون قاضی باید و قاضی این قانون را باید تطبیق بده بر مصداق. تطبیق بر مصداق کار قاضیه، تطبیق بر مصداق نه نه اون قانونه، اجرای قانون یه مطلبه، بین فرق بین مفتی با حاکم در چیه؟ مفتی حکم کلی میده، اما تطبیق این حکم کلی بر مصادیق کار قاضی. نه اون نمیشه. بله با یه قاضی دونه دونه بگه اینا رو بگیرید. بله بله دیگه نمیتونه دمگه نمیشه دیگه. خب نه نداره. خب ولی خلاف شرع دیگه. خب اون وقت اون موارد دیگه میره رو حکم ثانوی. ببینید یه وقت میگید که خب اصلا اختلال نظام میشه، خب بله اینا دیگه میشه حکم ثانوی. من فعلا حکم اولی رو دارم میگم. باشه اینا همه ارسیان میره رو حکم ثانوی، ما فعلا حکم اولی داریم بحث میکنیم. خب بله بله کشف مراد شارع، اما من باید تابع این لفظ شارع باشم یا مراد شارع؟ نه نه این همه موارد تو چیز میگفتن گاهی شخصی بودن سبب، جزئی بودن سبب باعث نمیشود که لفظ جزئی باشد یا کلی باشد، خیلی از این چیزا بود تو بحث تفسیر. بله 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 خوندم. بله بله میگم نخیر. نه نه هم این عرضی هم. خب حالا یه دوتا نکته دیگر عرض بکنم. نکته دیگر اینه که بین تو فلسفه عقوبت ها، یعنی مثلا فرض کنی شلاق رو گفتیم جایزه، اون که آب تو شیر میریزه شلاقش جایزه، زندانش هم جایزه، شک داشتیم که حالا جریمه مالی جایزه یا نه، بس این بود دیگه. فلسفه این عقوبت ها، این شلاق زدن یا زندان فلسفش چیه؟ یعنی اصلا برای چی شرع یا عقلا اجازه میدهند کسی رو زندان بکنید؟ بعضی ها میگن فلسفه این عقوبت ها تأدیبه، برای اینکه طرف ادب بشه دیگه از این کارا نکنه. مثلا فرض کنید یکی مواد مخدر داره، حالا پلیس میگیردش یا قاضی مثلا زندانش میکنه، یه وقت میگیم میخواد ادبش بکنه که دیگه از این کارا نکن. یه مرتبه میگیم که نه، فلسفه این عقوبت ها ادب کردن نیست، مجازات فعلیه که انجام داده. یه دزدی که میره خونه مردم، یکی باید یه کاری بکنیم که دیگه نرود دزدی کنه، این یک. دوم همی که خب حالا که رفته همین فقط ادبش کنیم دیگه نره، یا حالا که رفته سم باید یه سیلی بخوره، این میشه مجازات. یعنی دو تا مطلب رو تفکیک کنید، دزدی که دزدی کرده، اگه میخواید ادبش کنید که دیگه دزدی نکنه، ادب کردن نه به زندان نه به شلاق، به درس اخلاق سو، روزه سید و شهدا، زیارت، جلسه قرآن، اینجور چیزا، این میشه تأدیب به این معنا که دیگه نرود دزدی کنه. اما به هر حال فعلا این بابا الان مال مردم رو برده یا یه خونه وحشت ایجاد کرده، برای این باید یه چکی بخوره. این زندان یا شلاق برای این مجازاته نه برای تأدیب. خب بله ولی به هر حال بین این که الان شما بینه تو کشور، تو ایران از همه جا بیشتر برای مواد مخدر اعدام کردن، کمم نشده. این علتش اینه که اعدام برای تأدیب اصلا نیست. دادگاه اگه میخواد مردم مواد مخدر نداشته باشن باید درس اخلاق بگذاره، اون کم میکنه، نه اینکه زندان یا شلاق. خب اینا برای این عرض کردم. ما اگر بله
همون جاهایی که این مجازات رو میکنن بیشترین اتفاق میفته.
بله.
به این سبک مؤثر نبود.
بله، ولی اگر مثلا آیات قرآن رو بخونی درباره معاد، آیات قرآن بخونی درباره ملائکه و اینکه ملائکه چنین و چنان میکنن، حضور خداوند، عالم محضر خداست، این حرف رو بگوید، این جرم و جنایت رو کم میکنه، ایناست که جلا جنایت رو میگیره. خب اگر که کسی گفت این عقوبت ها شلاق برای ادبه، ای کسی اینجوری بگه عقوبت شلاق اینا برای ادب است، خب پول گرفتنم یه نوع ادبه، میشه شلاق نزنیم پول بگیریم. اما درستش اینه که عقوبت ها مجازاتند نه تعدیب. تعدیب عرض کردم به درس اخلاقه. اگر اینجوری گفتیم اون موقع باید همون شلاق باشه نه مجازات مالی. خب بله به هر حال عقلا یا همین شرعی که ما داریم، این شرع چه راه حلی رو گذاشته برای جلوی مجازات؟ ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نگفته است که شلاق تنها عن الفحشاء والمنکر؟ نداره. بله خب بله، هم موارد جزئی رو قبول دارم، موارد جزئی رو قبول دارم، ولی قانونا نوعا دارم میگم. خب عبرت بس اخلاقیه، اون که غیر اخلاقی این انسان، ولی یشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، ولی همون جام که ولی یشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، این حدیث ذیل همین آیه نقل شده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخواست حد جاری کنه، ذیل همین آیه است، فرمود که هر کس گردن خودش حد هست برود، فقط امیرالمؤمنین موند و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. این معنیش اینه که یعنی اون اجرای حد برای ادب کردن نیست. اگه برای ادب کردن بود اتفاقا باید میگفتیم مجرمین بیان ببینن این عاقبت کارشون است تا عبرت بگیرن، در حالی که فرمود نبرند. خواهد خیلو چشم چشم
تعدیب این در حضور جامعه به خاطر جامعه است.
خیلی باش. خب چشم بلکو خب شما که فرماشه آجه ها رو تکرار میکنم، یعنی اینم معید شماست. جواب اون آقا عرض کردم به صورت موجبه جزئیه رو قبول دارم، موجبه جزئیه بله، بعضی مواقع شلاق هم ادبه، اما این موجبه جزئیه است. اما شلاق جعل شد، تشریع شد برای یه تعدیب، میگم نه برای این نیست. نتیجه این شد که بله، پول گرفتن گفتم که مجازات هست، تعدیب نیست. اگر که شما فرمودید که این عقوبت ها تعدیبند، تعدیب بدل دارد، جور دیگه میشه ادبش کرد، به جای این که بگیم زندان برو اینقدر پول بده. اما اگر که گفتیم که نه، مجازات تو خونه مردم رعب و وحشت ایجاد کردی، باید سیلی بخوری، این دیگه بدل نداره، این باید سیلی بخوره، نمیشه پول ازش بگیری.
مجازات جزای نقدی تو حکم ما اصلا موجوده الان؟
الان موجوده بله،
به اسم این که جزای
بن بن نه، اگر که شر اومد گفت که مجازات به شلاق است، من به چه دلیل شلاق رو تبدیلش کنم به مال؟
اگر امکان زدن شلاق نباشه 100% شلاق.
خب حالا اگر نه 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 اگر امکان زدنم نیست ساقط میشه، نه اینکه بدلش رو بگیریم، بدلیت ثابت نشده. خب نه، چرا باید از دست بدیم؟ خود اون رادش دلیل میخواد. اگر
دلیلش اینه که اصلا این مجازات ها به خاطر ضمانت اجرایی قانونه، یعنی قانون تو جامعه قابلیت پیاده شدن نداره مگر یه مجازاتی برش تعیین بکنه.
خب
که انسان از ترس اون مجازات خودداری کنه از ارتکاب این خلاف.
خب بن حال اینو پس اینو الان میرس. حالا نه نه اصلا درس اخلاق، اون اخلاق اسپینوزا رو نشنیدید؟ اصلا اخلاق اسپینوزا میگفت که اصلا اگر که شما اونجوری اخلاق بگویید اصلا اخلاق رو خراب کردید. اصلا اگه کسی اینجوری در سخلاق میگه، میگه مردم نماز شب بخونید چهرتون نورانی میشه، نماز شب بخونید پولدار میشید، نماز شب بخونید عزیز میشه، این اصلا خراب کردن اخلاقه. اخلاق نسا باید نماز شب بخونید، باید بخونید همین. اما بگم نماز شب بخونید پول گیرتون میاد، این که دیگه نشد اخلاق، این میشه معامله. خب حالا اون فرمایش ها جای پاینده رو الان میرسه. بینید تا اجازه بدید. خیلی خب ببخشید تمام بکنم الان چون دیر میشه. بینید تا اینجا هنوز بس تمام نشده سم، ولی تا اینجا نتیجه بگیرم و اون این که بس درباره این بود که قشه در معامله حرامه و چون قشه در معامله حرامه میشه طرفو تعذیر کنیم، تعذیر مالی بکنیم یا خیر. درباره جریمه های بدنی مثل شلاق یا جریمه های به ارث مثل زندان یا شهرت، همی که الانم تو کشور مطرحه، پرونده هایی که تو دادگاه هست اسمشون رو تو روزنامه یا رادیو تلویزیون اعلام بکنن، این به ارزه دیگه. قبل از اینم هست که هنوز حکم صادر بشه دیگه، دادگاهش رو نشون بدن. و یکم جریمه مالی و چهارمم محدودیت های اجتماعی. مثلا بگیم این آقا که آب تو شیر ریخته استخدام دولتی نشود، حق نداره نماینده مجلس بشه، حق نداره. محدودیت های اجتماعی. با اینکه این سه چهار روز طول دادیم، آخرش من به نتیجه‌ای که یقینی باشه نرسیدم. احتیاطم که نمیشه کرد چون دو طرف حق و ناس اون مطلبی که آجای پاینده فرمود اینجاستا. من از طرفی بخوام بگویم احتیاطاً بزنیدش، زدن مردم حرامه. احتیاطاً بگویم که رعایت حق جامعه بکنید. خب حق فرد و فدای جامعه بکنم خلاف شرعه، حق جامعه رو هم فدای فرد بکنم اینم خلافه. حالا یکی بزرگتر یکی کوچکتر ایناش دیگه مهم نیست. نتیجه اینه که چرا اهم و مهم هست، اما بعضی مواقع اهم به همون کوچیک است. اهم ما بعضی مواقع اهم به کوچیکه. الان دیر شده بلا مثالشو میزدم. نتیجه اینه که احتیاط غیر ممکنه، احتیاط که امکان نداره. جریمه مالی رو هم ما گفتیم دلیل شرعی نداریم، بلکه اینجوری هم داریم ما که صدر اسلام اول یعنی زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله اوائل تو مکه بود و اونجا جریمه مالی بود، بعد جریمه مالی برداشته شد، نسخ شد. جریمه مالی که دلیل نداره، جریمه به ارز اینم دلیلی ما نداریم، شلاق و زندان دلیل دارد اما در این خصوص دلیل نداره. یعنی داریم که شلاق زده یا زندان کرده اما در خصوص آب توشی ریختن که این کارو نکرده، لااقل ما نمیدونیم. احتیاط که نمیشه کرد، اینجا هم که دلیلی بر هیچ کدام نداریم، لااقلش تا اینجا متوقفیم، همین توقف. حالا یه راه حل دیگری باز هست، بحث فقه حکومتی و احکام ثانویه و دولت و ولایت فقیه، اینا رو بعد عرض میکنم. توقف سر کاسه چک کنم، نمیدونم، هیچی نمیگه، هیچی نمیگه. خود درسته، ولی اینا رو خود شرط مورد به مورد گفته، اینجا نگفته. اینجا رو چه کنه؟ نه اصلا احتیاط میگم اینجا نمیشه کرد، احتیاط امکان ندارد. درسته، حالا مثلا فرض کنید اگر یک کسی قاضی بود، قاضی که نمیتونه توقف بکنه، قاضی به هر حال باید، بله اصلا توقف قاضی در هر مسئله خودش جرمه. خب ببخش، نه نه آخرش من نمیتونم بگم، نه 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 نه، من نه حرمتو میگم نه جواز، همین متوقف، نمیتونم. خب اون دیگه قاضی حالا دیگه توزیم، ولی فعلا تو مقام حکم میگم توقف. خب دیگه حالا امروز یه مقدار دیر شد، یه نکته اخلاقی عرض میکنم و یه نکته بله آره خب بله، اما ببخشید اون موقع نشد جوابتون عرض کنم، ولی اونا باز میگم تو موارد خاص شرع گفته، مثلا در مورد رمیه به زنا شلاق بزنید فلان جا رو گفته، اما اینجایی که نگفته اینجا رو من چه بکنم؟ بله قبول دارم، یعنی اینو قبول دارم که شرع به صورت فعل جمله، فعل جمله تو بعضی تذیرات شلاقو گفته، اما بیشترش دیگه من نمیتونم بگم.